درود بر شما خوبان و همراهان همیشگی کانال راز موفقیت. با سؤال دوستی از اعضای کانال صحبتم رو شروع میکنم. سلام استاد، روز بخیر. میخواستم خواهش کنم در مورد فایل خود هیپنوتیزم مطلب بذارید تو کانال و البته میخواستم قیمت پکیج و فایل صوتیش رو بدونم و مدتیه که نیاز دارم تا انجام بشه. عرصوت این بحث، حالا پکیج و قیمتش که میتونین از طریق سایت اقدام بکنین و یا اینکه از طریق خانم شاکری و یا حتی اگر مشکلی بود نهایتاً به خودم پیام بدین. اما در مورد فایلای خود هیپنوتیزم، به جای اینکه حالا گفتم مطلب متنی بذارم، یه توضیحی رو بدم. اولا یه فایل توضیح محصولات خود هیپنوتیزم هست، اگر تمایل داشتین، علاقه داشتین، طولانی هم هست، میتونین اون فایل رو گوش کنین. اون اولین فایلی بوده که من تولید کردم، فایل صوتی بوده و توضیحات جامع و کاملی راجع به این موضوع هست. اما الان میبینم که دوستان شاید به این ایده رسیدن، به این باور رسیدن که میخوان جزئیات رو بدونن، یا اینکه این پدیده پیچیده عجیب و غریب تو ذهنشون قشنگ نقش بگیره. من میخوام خیلی ساده با مثالی چگونگی اثرگذاری هیپنوتیزم رو تو ذهنتون جا بندازم. ببینین، اولا که این پدیده، در واقع خود هیپنوتیزم، حدودای سال 1774 بود که یه دکتری، دکتر آنتون موسمر، اولین کسی بود که این رو به وجود آورد و بعدها اون اولش اسمش رو خواب مصنوعی گذاشته بودن ایشون و دقیقا از این خواب مصنوعی برای خواباندن و بعد به تدریج ایجاد تلقین ایشون استفاده می کردن. بعدها اسمش رو گذاشتن مغناطیسم، بعدها شد مانیتیسم و در نهایت کسی که با شکل امروزی که ما مغناطیسم، خواب مغناطیسی یا هیپنوتیزم میشناسیمش و پدیده درمانی شده توسط دکتر برید بود که حدود 160 سال پیش بود که ایشون در واقع دیگه به همین صورتی که امروز ما داریم علم هیپنوتیزم رو میشناسیم معرفی کرد و بعدها رفت توی روانشناسی. اوایل مقاومت‌های خیلی زیادی بود نسبت به پذیرش این موضوع. امروز می‌بینیم که نه تنها روانشناسی پذیرفته و به کار می‌گیره، امروز در پزشکی و طب سنتیمون هم فراگیر شده. در زایمان‌های بدون درد داریم استفاده می‌کنیم، یعنی بدون تزریق داروهای بیهوشی، در دندان پزشکی، حتی در داخل کشور موارد خیلی زیادی، فیلم ها رو میتونین جستجو کنین و ببینین که وارد حیطه پزشکی شده. اما این به چه صورت عمل میکنه؟ واقعا چجوری برامون جا بیفته؟ سوال اینه، وگرنه توضیحات جانبی رو عموما همه دوستان میدونن. ببینین، تصور بکنین که شما یه عریضه داری، یه نامه داری، یه درخواست داری و همون روز یه مقام عالی کشور اومده تو شهرتون. این مقام عالی توی یه دفتریه و یه جاییه، توی یه ساختمونیه. طبعا این ساختمون و این دفتر به شدت تحت کنترل مراقبت داره و تیم محافظتی داره. شما همینجوری نمیتونی بری و اون عریضه و حالا تقاضا رو به دست ایشون برسونی. باید بری بدی به این مشاورین و حالا محافظین و این نگرانی رو داری که وقتی به اینا بدی احتمالاً به دست اون مقام عالی نرسه و چه بسا که این درست هم باشه این فکر. پس تمایل داری که مستقیم و به دست خود ایشون برسونی. چند بار مراجعه میکنی، هر بار از طریق این محافظین و مشاورین شما ممانعت میشی و نمیتونی دسترسی پیدا نمی کنی. ایده های مختلفی به ذهنت میرسه، شاید مثلا یکی از این ایده ها این باشه که بری همه این افراد رو به هر طریقی که میتونی، معقول و غیر معقول، از راه، از مسیر راه برداری و دسترسی پیدا بکنی. اگر بتونی به روشی همه این عوامل اولیه رو، مشاورین و محافظینی که باید باشن، اگه نباشن که خب هر کسی میتونه دسترسی پیدا بکنه و خیلی مشکلات پیش میاد، وقت ایشون گرفته میشه، تمام وقتش باید به جزئیات و مشکلات خیلی پیش پا افتاده مردم بگذره، که در صورتی که این مقام عالی باید به مسائل کلان رسیدگی بکنه. خب هدف این بوده. دقیقاً وقتی که به ایشون برسی و اون نامه رو به دستشون بدی، مطمئنی که اجرایی خواهد شد و دیگه تو این تردیدی نداری. حالا با این مثال من میخوام هیپنوتیزم رو تو این مثال بیارم و جایگزین بکنم. ببخشید. وقتی که ما داریم راجع به هیپنوتیزم صحبت میکنیم، درباره مغز و وقتی در مورد فضای کار کرده مغز صحبت میکنیم، از کلمه ذهن یا همون مایند استفاده میکنیم. توی این فضای ذهنی، فضای ذهن، ما گفتیم که به دو بخش مجازی تقسیم شده، بخش خودآگاه و بخش غیر خودآگاه. بخش خودآگاه ما همین ظاهر قضیه است، همین چیزی که ما عموماً مثلا باش داریم صحبت میکنیم، باش داریم نظر کسی رو میشنویم، باش داریم فکری رو بررسی میکنیم و بسیاری اتفاقای دیگه. بخش غیر منطقی ما، در واقع بخشی که پشت پرده داره کار میکنه، بخشی که ضمیر ناخودآگاه ماست، بخشی که سیستم های دیگر رو کنترل میکنه. مثلا اینی که شما همیشه در حال تنفس باشی، همینی که قلبت یهو وای نیسته، یه سیستمی اونو کنترل بکنه، همینی که وقتی رانندگی میکنی بعد یه مدت شما همزمان داری با بغل دستیت صحبت میکنی، همزمان داری به یه موضوع دیگه فکر میکنی، همزمان داری به موسیقی فکر میکنی. خب همه اینا اگه میخواست در حالت کنترل شده باشه و ضمیر آگاه بخواد روی اینا نظارت بکنه، عملا غیر ممکن نبود و یا ممکن بود خیلی خیلی کار پیچیده باشه و هر لحظه شما باید توجهتون از این به اون، از اون به این ور می داشتین. ضمیر آگاه ما همون محافظین هستن، همون مشاورین هستن، و ضمیر ناخودآگاه ما و اون کینگی که حاکم بر سیستم کلی کنترل بدن و بعد فکر و ذهن ماست، ضمیر ناخودآگاه ما، همون در واقع مقام بالای حالا کشوری هست که ما تو قصه براتون گفتم. حالا اینی که شما چطور بتونین به این مقام عالی دسترسی پیدا کنین، این مشاورین رو ردشین، خیلی کار سختیه. یکی از روش هایی که عموماً ما داریم استفاده میکنیم اینه که مدام بری و دم در اون حالا دفتر مقام عالی، اونجایی که حالا ایشون هستن، داد و فریاد، هر روز بری مراجعه کنی، هر روز با مشاورین صحبت کنی، هر روز، هر روز، روزی چند بار، چند ساعت اونجا رفت آمد بکنی و درخواستت رو مطرح بکنی. این روش احتمالاً جواب بده، یه نفر بالاخره نزدیکتر به اون مقام عالی بیاد بیرون، بگه آقا تو چه مشکلت چیه، بیا تو با هم صحبت بکنیم. این اتفاقیه که ما در روش‌هایی غیر از روش هیپنوتیزم داریم به کار می‌بریم. یعنی با یک پدیده جدیدی که می‌خوایم آشنا بشیم، مثلا من می‌خوام در واقع رانندگی رو یاد بگیرم، میام چیکار می‌کنم؟ میام از طریق مربی تحت آموزش قرار میگیرم، روزها، هفته ها، ساعت ها، مدت ها تمرین میکنم، در واقع دارم ضمیر آگاه رو درگیر این موضوع میکنم تا بالاخره اجازه بده که این به ناخودآگاه من منتقل بشه و دیگه کنترل اتومات بشه. انقدر باید اینو تکرار بکنم تا ملکه ذهن بشه. دوستان این کلمه ملکه ذهن رو من خیلی دوست دارم. در واقع ملکه ذهن شدن اینه که کپی میشه روی هارد ما، هارد اصلی ما، رم ما در واقع، و اونجایی که ضمیر ناخودآگاه جای فرمان دهیشه و کنترل ها دست اونه. بعد از اون دیگه عموماً شما وقتی از مشاورین و محافظین رد بشین دیگه اینا باید کاری ندارن. و دقیقا تو ذهنم همینه، وقتی شما از دیوار ضمیر آگاه بتونین رد بشین، اونو بتونی خیلی خیلی منطقی توجیش کنی و توضیح بش بدی، وارد حریم ضمیر ناخودآگاه بشی، احتمال اینکه موفق بشی اون رو از اون به بعد به راحتی کنترل بکنی و یا مدیریت بکنی و یا ازش استفاده کنی و یا در افکار و اعمالت اون رو عادی و طبیعی زندگی بکنی خیلی زیاد میشه. با این مثال ما متوجه شدیم که ما برای اینکه بتونیم به ضمیر ناخودآگاه برسیم باید از ضمیر آگاه بگذریم. یکی از روشاش همین تحت آموزش قرار گرفتنهای طولانی بود، همین گفتگوهایی که با خودتون ساعتها، روزها، هفته‌ها باید بکنین، همین عبارات تأکیدی. دوستان عبارات تأکیدی دقیقا اثرش به همین شکلی بود که خدمتون گفتم، شما با تکرار و تکرار و تکرار در واقع این رو برای ضمیر آگاه تأکید میکنی که من این خواستم، اینو میخوام و این باید در من نهادینه بشه و باید ملکه ذهن من بشه، این برای من مهمه، این قبول بکن خوبه برام، این شرایطیه که من روش مطالعه کردم، این باورمه، این من رو این اصرار دارم، لطفاً بپذیرین، خواهش میکنم بپذیرین، اجازه بدین که من اینو به مقام عالی برسونم، این تقاضامو. پدیده تکرار عبارات تأکیدی به این شکل عمل میکنه و بعد از اینکه شما تونستین به ضمیر ناخودآگاه برسین با ویژگی هایی که از این دوتا ضمیر ما سراغ داریم، یعنی ضمیر آگاه رو کاملا منطقی، کاملا توصیفی و در این حال هیجانی میدونیم، و بعد وقتی به ضمیر آگاه میرسیم با یک کودک مواجه میشیم، کودکی که کاملا آماده است تا شما هر درخواستی رو که اعلام بکنین ایشون بپذیره. اما این کودک قدرتمند دستش در دستان خداوند رحمانه و به هستی متصله و آنچنان قدرتی داره که کافیه شما بتونین پیامتون رو بهش برسونین و حتما اجرایی خواهد شد. دوستان ببینین، من قبل از قانون جذب با هیپنوتیزم آشنا بودم و قانون جذب اومد و یه توضیحی یا یه تکنیکی یا یک ابزاری بود برای اینکه هیپنوتیزم رو برای من تأکید و تایید بکنه. شما تو روش‌های مختلف و تکنیک‌های مختلف برای موفقیت متوجه میشین که همیشه اصول یکیه، اصول تفاوتی نمی‌کنه، فقط افراد مختلف با زبان‌های مختلف این اصول رو توضیح دادن و در جاهای مختلف در واقع اینا رو کشف کردن و توضیح دادن. ما در بحث هیپنوتیزم به اینجا رسیدیم که اگر ما دسترسی بتونیم پیدا بکنیم به ضمیر ناخودآگاهمون و بعد روی این ضمیر ناخودآگاه کار تکرار پیاممون رو، تکرار درخواستمون رو، تکرار اون چیزی که میخواییم تغییر در ما صورت بگیره رو انجام بدیم و از واژه ها و کلمات احساسی قدرتمندی استفاده کنیم که روش حساسه، مثلا اون بچه، اون کودک رو در نظر بگیریم، به یه سری کلمات حساسه، هر کسی هم خودش میدونه که اون کلمات چیه، که یه سریش عمومیه و من دقیقا در فایل های خود نوتیز چون اونا رو میشناسم بیشتر از اونها استفاده میکنم و برای همینم دوستان نتیجه خیلی خیلی بهتری رو از فایل های صوتی من میگیرن. ما در عرض شود که پدیده هیپنوتیزم میایم و از دیوار ضمیر آگاه عبور میکنیم. خب به چه شکل؟ مغز ما یک سیمپیچیه، یک ماشینیه که توش بر اساس ارتباط مثبت و منفی و الکتریسیته داره کار میکنه. انقدرم قدرتمنده که حتی میگن در حد مثلا یک لامپ 40 وات ما در کل پیکره وجودمون در واقع ما الکتریسیته داریم، انرژی داریم. عموما ما در یک وقتی که بیداریم در یک سطح انرژی خاصی داریم کار میکنیم و وقتی خوابیم این سطح انرژی خیلی میاد پایین. سطح انرژی که الان در حالت بیداری هستیم رو اصلا با اعداد ارقام کاری نداریم، فرض بگیریم اسمش بتاست. اگر ما بتونیم بیایم قبل از اینکه به مرحله خواب برسیم، خواب عمیق، ما بیایم یک فرکانسی پایین تر از آلفا رو برسیم، جایی که در واقع ضمیر آگاهمون رو به خواب زدیم و کاملا بیهوش شده و خوابیده، به راحتی میتونیم از دیوار ضمیر آگاه رد بشیم. اون فرکانسی که ما از در واقع حالت بیداری آوردیم پایین، رسیدیم به جایی که اولین لحظه‌ای که ضمیر آگاه ما خوابید، ما اونو اسمشو میذاریم آلفا یا نزدیک به آلفا. فقط یه اسم دوستان، اصلا با محتویات و توضیحات و توصیفات و اعداد و ارقام کاری نداریم. ما از بتا برسیم به آلفا، جایی هست که ضمیر آگاه ما به خواب رفته و ما در واقع انگار که اون محافظین و مراقبین و مشاورین همه خوابیدن. شما انگار یه مثلا اینجوری تو ذهنتون تداعی کنین، چون من این کار رو کردم، در واقع استاد من به این روش تونست برای من این قضیه رو توضیح بده. گفت فکر کنین که شما از یک گاز بیهوش کننده استفاده میکنین، همه افراد تو اون منطقه بیهوش میشن در ورودی و شما به راحتی به جناب حاکم بزرگ و ضمیر آگاه، ضمیر ناخودآگاه میرسین. حالا وقتی رسیدین خدمت ضمیر ناخودآگاه، در اون فرکانس رسیدین، الان موقعشه درخواستاتون رو بگین، الان موقعشه تغییراتی که میخواین رو ایجاد بکنین، الان موقعشه که اون احساس خودتون رو نسبت به نیاز به این تغییرات بیان بکنین. و ما اسم این نوع خاص درخواست و استفاده از عبارات تأکیدی خاص رو بهش میگیم تلقین. تلقین یعنی چی؟ یعنی من در شرایطی قرار میگیرم، شرایط ذهنی قرار میگیرم که هر چی مخاطب من به من بگه من میپذیرم. ما حتی از این فرمول در عرصه‌ای که فروش، بحث فروش هم استفاده میکنیم. ما حتی در گفتگوها به این روشها میرسیم و ازشون تا حدودی استفاده میکنیم. اما پدیده هیپنوتیزم همینی بود که من خدمتون گفتم. حالا موضوع اینه که رسوندن فرکانس کار کرده ذهن، یعنی انقدر پایین بیاری که نه طرف بخوابه و نه در واقع حالت بیداری باشه، کار سختیه. ما برای همینم به این میگیم خواب مغناطیسی، خواب در واقع مانیتیسم، خواب هیپنوتیسمی. شما توی این فضا خیلی خیلی هم تجربه جالبیه، من حتما از دوستان میخوام که این تجربه رو داشته باشن. تو این فضا شما تمام قید و بندهای ذهنیتون بریده شده، دیگه نمیترسی، دیگه استرس نداری، دیگه نگران بیپولی نیستی، دیگه نگران حالا ارتباطاتت نیستی، نگران هیچی نیستی. یه فضای بسیار 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 زیبا و قشنگیه، احساس بسیار بسیار خوبیه. برای همینم چون اونجا شما قید و بندهای بیرونی رو ندارین، یه فضای قشنگ و زیباییه برای اینه که بتونی در خودت بدون اون ممانعت ها، به دور از اون ترس ها، اون اتفاق خوبی رو که میخوای در شما ایجاد بشه رو در واقع القا بکنی، در واقع تلقین بکنی و کار رو انجام بدی. این کل ماهیت هیپنوتیزم بود. حالا من حدوداً 10 سال پیش بود که 9 سال 10 سال پیش بود، چون تو دفترم من همه اینا رو یادداشت کردم با تاریخ و روز، حتی جایی که بودم، خب عموماً هم میدونین در سفر بودم احتمالاً، و تعدادی از مقالاتم هم اگه دیده باشین زیرش تاریخ داره و محلی کشوری که اون مقاله رو اونجا نوشتم. من متوجه شدم حدود 9 سال پیش که این کار برای مردم عادی سخته. چقدر خوبه که ما بتونیم اینو در یکی ایجاد بکنیم. و راش هم این بود که من فایلای صوتی تهیه کنم، طرف وقتی اینو گوش کرد به اون فضا بره. خیلی کار سختی بود و بعد از یک مدت تمرین و از دوستانی استفاده کردم، ازشون خواهش کردم من این فایلامو گوش کنم و براشون شگفتی بود. من همون موقع خیلی دوست داشتم که این رو بیام یه ثبت اختراع میگن، ثبت جهانی میگن، هر چی که هست این کار رو بکنم. متاسفانه تایید نشد، چون اون موقع مخصوصا نگاه به هیپنوتیزم اصلا خوب نبود، مثل امروز نبود. امروز حتی در دنیا ما این رو به عنوان یک مکمل درمانی پذیرفتیم و اصلا دیگه روش چونه نمیزنیم. چرا؟ چون دلیل رو نمیدونیم، علت رو نمیدونیم، اما نتیجه رو داریم میبینیم و نتیجه برای ما مهمه. و مجامع بزرگ علمی بدون اینکه حالا دیگه دنبال توضیح باشن، چون توضیحش چیزی فراتر از این توضیحات من خدمت شما نیست، پذیرفتن و داریم استفاده میکنیم. نشد تا اینکه من، خیلی جالب بود، دوستی که حالا میدونست که من این کار رو انجام میدم و این کار رو قبلا انجام دادم، یک محصولی رو خریده بود با رقم بسیار بالایی و از من خواهش کرد که نظرم رو راجع به این بگم. خیلی برام جالب بود، خوشحال شدم، گفتم چقدر خوب کسی این ایده رو اجرا کرده، حتی اگر ایده اول مال من بود، در هر حال خوشحالم که کسی اینو اجرا کرده. وقتی گوش کردم واقعا 2-3 دقیقه بیشتر نتونستم استفاده کنم و نخواستم و نچسبید، برای اینکه هیچ کدوم از اصول رو، قواعد رو اجرا نکرده بودن. بعدها متاسفانه پدیده به اسم سابلیمینال، در واقع ویسا، اومد. اینا موسیقی خاصی هست که قرار شما گوش بکنین و در شما اتفاقی بیفته و کار تلقین صورت بگیره یا ذهنیتتون رو عوض بکنه. من خیلی دنبال این موضوع رفتم و دیدم که هیچ جا هیچ مرجع علمی این رو تایید نکرده، مخصوصا که خب ایده اولیه به این شکل بود که در لابلای اون فایلای موسیقی خاص تلقین هایی هم باشه، ویس هم باشه در واقع همراهش، و اینجوری شروع شد. ولی امروز میبینیم که هر کسی فایلای صوتی موسیقی رو کپی کرده و در سایتش هم گذاشته و با قیمتهای بسیار بالا این رو میفروشه. من توضیحی راجع به این ندارم، نظریم ندارم، منتها هرگز و هیچ وقت در سایتم از این فایل ها استفاده نمی کنم. فایل های صوتی خود هیپنوتیزمی که من دارم ویس خودم هست. اول شما تنارامی رو تجربه می کنین، چون می دونین که تا زمانی که استرس از و تنش ها و پیچیدگی ها و تنیدگی های فیزیکی بدن از شما در واقع رها نشین، از اینا شما نمیتونین کار تمرکز و توجه و بعد تلقین رو در خودتون ایجاد بکنین. حتی خیلی از هیپنوتیزورا این کار رو نمی کنن و میگن لازم نیست، اما به نظر من به شدت لازم. اینو در تجربه دیدم، اول باید استرس رو از بادی گرفت و بعد از اون از مایند گرفت. مرحله بعد از تنارامی آرامش ذهنه و این مرحله رو هم که گذشتیم، بعد از اون من کاملا اطمینان دارم که فرد وارد اون فرکانس تلقین پذیری آلفا شده و بعد از اون دیگه بر اساس اصولی، بر اساس در واقع یه سری تجربیات از کلمات و عبارات خاصی استفاده میشه و در بسیاری از فایلام اومدم یک دقیقه مثلا فرصت دادم به خود فرد که ادامه بده این کار تلقین رو، چون به نظر من بهترین کلمات و واژه هایی که در شما اثر داره و یا نیاز شماست، خب نیاز شخصی شماست رو شما خودتون بهتر میدون، تو اون فضایی هم که من سکوت میکنم شما کار رو ادامه میدین و در نهایت دوباره آرام آرام شما رو برمیگردونم به فضای بیداری و بیدار میشین. و حتی دوستان خیلی زیادی پیام دادن که دوست ندارن اون لحظه بیدارشن و دوست دارن اون زمان طولانی تر بشه، که من برای این دوستانم همون آخرش پیشنهاد میدم شما الان میتونی چشتو باز کنی بیدار بشی، ولی اگر دوست داری ادامه پیدا کنه به راحتی میتونی این فضا رو ادامه دار داشته باشی. وقتی ما کسی رو هیپنوتیزم میکنیم، خب اون کسی که هیپنوتیزم میشه بهش میگیم سوژه، در واقع سوژه هیپنوتیزم. اون کسی هم که هیپنوتیزم میکنه هیپنوتراپیست میگن. امروزه حتی مدارکی برای اینا صادر میشه در امریکا و باید گواهی داشته باشن، لازم نیست پزشک باشن. منتها در ایران همچنان بر این باورن که باید گواهی پزشکی هم داشته باشی، یعنی باید اول دکتر طب کلاسیک باشی و بعدا اجازه اینی که تراپی بکنی و از طریق هیپنوتیزم درمان بکنی رو داشته باشی. حالا اساتید بزرگ ما هیچ کدوم فکر میکنم که حالا چند تایی که من میشناسم پزشک نیستن، اما مجوز این کار رو دارن و انجام میدن. کاری هم که من توی این زمینه تو سایت دارم انجام میدم آمیزه ای از مدیتیشن و هیپنوتیزم. اون هیپنوتیزمی که حضوری انجام میشه تفاوتهایی داره و اختلافاتی داره. اینجا من شدت اون هیپنوتیزم رو آوردم پایین تا همگان بتونن استفاده کنن. دوم، شما با تکرار دفعات اون مسئله رو جبران میکنی، چون مخاطبم رو نمیشناسم، سوژه رو نمیشناسم، نمیشه از این قوی ترش کرد، شدید ترش کرد. شما جلسات هیپنوتیزم که مراجعه میکنیم معمولا یه جلسش 200 تا 1,000,000 تومان، حالا این رقمی بوده که من به چند تا مجموعه تماس گرفتم و ازشون پرسیدم. و ولی شما مثلا حالا فایلای منو وقتی 50 تومان یا پایین تر 30 تومان 25 تومان تهیه میکنین، با تعداد دفعات بیشتری که اینو گوش میکنین همون اثرات ماندگارتر و خیلی خیلی مؤثر و مفیدتر خواهد شد. یه موضوعی رو بگم دوستان، من روانشناس نیستم، عرصوت که منتهای مراتب هیپنوتیزم رو خیلی خوب کار کردم و هیپنوتیزم رو همچنان مکمل درمانی میدونم و به عنوان یه داروی جداگانه بخوایم تنهایی استفاده کنیم مجبورم که بگم که هنوز به این فرایند نرسیدیم. عموما از دوستانی که میخوان استفاده کنم من میپرسم که آیا مشکل خاص پزشکی داری؟ اگر داری، اگر داروی مصرف میکنی، داروی تخصصی خاصیه، با دکتر تماس بگیر، بگو میخوای این کار بکنی، اگر اجازه داد این کار بکن. دوم این که اگر که مثلا داروها و یا تحت درمان روانپزشک هستین، با مشاورین تحت درمان و مشاوره هستین، اون رو ادامه میدی و این رو هم در کنارش انجام میدی. نتایج بسیار درخشان بوده، نتایج باور نکردنی بوده. تو فایلای صوتی که تو کانال دوم گذاشتیم تعدادی از عزیزان خودشون این فایلا رو فرستادن و از توی اونا تعدادشون اجازه دادن که ما این فایلا رو انتشار بدیم. اونجا میتونین وایس های و پیام های متنی دوستان رو بشنوین. در مورد بسیاری از بیماری ها این کمک کرده، حتی در مورد مثلا پدیده ام اس، در مورد آرتروز که خانومی حتی با یک بار استفادهشون پیامی که دادن آرتروز گردن داشتن و مدت ها تحت درمان بودن نتیجه نگرفتن و و بسیاری مسائل دیگه. در رابطه با شفا هم دوستان من توضیح کامل رو دادم. تو بحث شفا ما میدونیم که 30% در واقع موضوع دارو و درمان پزشکیه و 70% اون همین ذهن شماست و قضیه همین تلقینه. ما از اون 70% اگه بتونیم 20-30% هم بگیریم بسیار بسیار عالی و کافی هست. من توی فایل خود هیپنوتیزم شفا سراغ اون بخش 70% رفتم که ببینم چقدرش شما قادرین از اون 70% رو بیرون بکشین، چیزی که در خود من معجزه کرد و بعد از 20 بار جراحی و درد و روزهای سخت، خیلی سخت، خیلی خیلی واقعا سخت و خوابیدن روی تخت، من به یک باره تازه یادم افتاد که خب من چرا از این تا حالا استفاده نکردم به عنوان درمان و گرفتن شفا. و شاید خودم اولین کسی بودم که از هیپنوتیزم شفا در مورد خودم استفاده کردم و تأثیری که روی خودم گذاشته بود باور نکردنیه. آقای پروفسور وفایی شاهدن که حتی خیلی از من پرسیدن راجع به این موضوع و من وقتی براشون توضیح میدادم، خب سالیان سال شما فکر کنیم مثلا کسی 30-40 سال فقط فوق تخصص جراحی باشه و جراح باشه، یهو یه کسی بیاد بگه نه روش دیگه هم هست، یه خورده نگاه میدیدم منتقدانه داشت، ولی خب پدیده ای رو که جلوش بود حی و حاضر نمیتونست رد بکنه و گفتگوی بسیار خوبی با هم داشتیم و حتی ایشون توضیحاتی راجع به این که پس این اینجوری اینجوری داره عمل میکنه رو بهم داد که برام خیلی خیلی جالب بود. من همیشه سپاسگزار لطف ایشون بودم، اما میدونم که بخش عمده ای از این فرایند درمان رو ذهن من و خود من و البته لطف و عنایتی که خداوند متعال در اون لحظه نسبت به من داشتن کمک کرد و این اتفاق در من افتاد. این توضیحاتی بود که خواستم راجع به این که هیپنوتیزم چیه، از کجا اومد، و بیشتر سعی کردم به زبان بسیار بسیار ساده فرایند این اتفاق رو خدمتتون توضیح بدم. برای همه شما همه بهترین ها رو آرزو می کنم. موفق و مؤید باشید.